الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا الصالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث در باره رؤوس عشره یا مبادی دهگانه این اصول تا به حال از این ده مبدأ یا ده امر پنج امر را بحث کردیم که عبارت بود از یک اهمیت، دو سابقه و پیشینه، سه موضوع، چهار غرض، پنج تعریف. و در ضمن گفته باشیم شدن که از بیانات و مکتوبات خطی که از استاد العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه دارم، اهم این امور همان ستاست: موضوع و غرض و تعریف. ولی ضرری ندارد، بلکه فائده هم دارد که ده تا رو کامل مرور کنیم. برای این پنج تا امر که بعضی از اون امور پیچ تندی داشت بحث شد، پنج امر دیگری که باقی مانده است بسیار از اموری است که با توجه اندکی به دست خواهد آمد و به سادگی برای معلم و متعلم خضوع میکند. بنابراین امروز این جلسه درس ما در تاریخ اصول آسان ترین درسه، روانه آخرش هم اشکال نکنید که خب این جاهاش گره داشت. خب بحث دیگه. ششمین امر طبق ترتیب چه می شود؟ تعریف مؤلف. هفت، تعریف تألیف. هشت، بیان رتبه. نه، تقسیم علم. ده، منهج تعلیم. این که در منطق آمد شرح مسئله. اما امر ششم که معرفی مؤلف باشد، در این بحث اصول خب از اساتید و صاحبان مکتب اصولی بحث میکنیم، ولیکن محور بحث ما، متن ما، کفایت الاصول هست که به طور طبیعی مؤلف میشود محقق خراسانی شیخ محمد کاظم حروی، معروف به آخوند خراسانی. این مرد بزرگ جزء آیات و اعلامی است که در تاریخ فقه و اصول، بلکه در تاریخ تشیع، یک اثری به جای گذاشته است که ان آثارنا تدل علینا شما که خطیبم هستید، فانظروا بعدنا الی الاثار. شما الیل گفتید و کسره دارید، من لهجه صحبت کردم، لهجه محلی عراقی و الا میتونم الیل درسته. فانظروا بعدنا الی الاثار. خب الان محقق خراسانی با کفایش این مرد که مرد بزرگی است، الگو و اسوه هم هست برای ما، معرفی مؤلف جاذبه میارد. یک کسی که با اون نفس، مثلا در نجف بعض از اساتید ما میگفتن که شما لمعه را بخوانید که هنوز نفس شهید تو اونو بیان نورانیتش می‌درخشد. اینها خود مؤلف شناسایی بشود یک جاذبه دارد و یک ادبی معطل نکنه. امر دیگر از این پنج تای بعدی که بگیم دوم، شناسایی و معرفی تألیف.
خوشحال باشید، راضی به معلف، راضی به شفاش اخلاقی اینا.
درسته الان
اسمشو به هم میدونم.
بسیار خوب، یک نکته بگم پس، و اون این است که محقق خراسانی درس شیخ انصاری که میرفت، گاهی یک لباس نداشت و زیر جامه نداشت و با عبا خودش رو میپیچوند، به یک زحمت میرفت در اون گوشه با یک حالت خاصی درس رو گوش میداد و میامد این داشته باشید، تا به آخر یک ذره به ذهن محقق خراسانی نیامد که شیخ انصاری رئیس حوزه و جامعه اسلامی چرا به ما کمک نمی کند، و تا به آخر گفته می شد، ذهنخوانی که ندارد از قرائن، که شیخ انصاری هم به ذهنش نیامد که این آخوند خراسانی نکنه احتیاج داشته باشه، با یک لباس زندگی میکرد مدت. و نکات اخلاقی زیاد که دیگه اون روز برای شما گفتم که سند معتبر یعنی حسنه. انا سمعت من شیخ تبریزی و هو نقل عن شیخ نصر الله خلخالی و كان انا حضرت عند تدفين الشيخ الخراساني احد من اسره الشيخ الانصاري، شاهدت بعيون جسمانه سالما كاملا. این درباره مؤلف شناسی. سند حسن است، فهمیدید که حسن است، چون من در سندم دیگه، توثیق من که از سوی نجاشی نیامده. من از آیت الله تبریزی شنیدم، پرسیدم از خودش، مخصوصا من این کار رو دارم که مثلا آوازه هست خیلی خبرها، ولی این سندش هم تحقیق کنه گاهی. مثلا آوازه خیلی شایعه معروف نماز استسقاء آیه خونساری، خب این همه شنیدید، ولی سندیش کنید. من از آقای آیت الله گلپایگانی سوال کردم، من در اون جلسه حاضر بودم، ماجرای استسقاء رو برای من گفت. الان برای شما سند کامل شد، یعنی روایت حسنه. اما تعریف مؤلف، نکات اخلاقی اگر بگم خب بس امروز دیگه نمیرسه بشه. نکته امر دوم، تألیف، کفایت الاصول. گاهی اسم با مسماست، این اسم درست با مسماست. کسی که اصول رو، کفایت الاصول رو کامل بفهمد، درست درست ان عمقه، واقعا در اصول کفایت کند، یعنی این اسم با مسما درست درست منطبقه، کفایت الاصول. در اصطلاح ما گفته می شد که چی؟ که آقای شیخ جواد مغنیه، که عوام عرفاً مغنیه میگن، شیخ جواد مغنیه گفته بود که جواهر قرآن فقه هست، یعنی یک کتابی که متن اصلی. در اصول گفته می شود که کفایت الاصول قرآن اصول است، یعنی تشبیه از جهت متانت، سلامت، تفسیر. اون رو چه گفتم؟ کفایه چند تا شهر دارد؟ احسن، جزا کنم. کی میتوند 200 تا شهر رو جذب کند؟ هنوزم داریم دوستانی که با یک دقت میخوان شهر برای کفایه بنویسند. بازم گفته بودم بعضی مطالبی که به عنوان اشکال طرح شده، این اشکال وارده بین دو تا بیان محقق خراسانی تهافت و تعارض، به دقت که بنگریم سر نخ و پیدا کل تعارض نیست، حرفشو نفهمیدیم. یا وقتی در نجف بودیم به آقای سیدون الاستاد گفته شد که آقا این سید صدر که درخشیده است، شهید صدر، در درس ها بر شما، بر بیانات شما اشکالاتی میکنن، تعبیدش یادم است، ولنا حول ما افاده سیدنا الاستاد عدت و تعلیقات، حوارت شهفزم جلسش بودم یک مدتی دیگه. الان من نقل قول میکنم احترام برای خود، معلومه که اهانت که قصدیست به این مناسب یه جمله بود، خب حرف منو نفهمیده است، الان که اشکال میکنم. بعد الان مطلب از این است، کسی که به کفایت الاصول احیانا اشکال میکند یا میگه تعارض یا تهافت، حرف فهمیدن حرف ایشان هم گاهی کار دارد، گاهی مشکل دارد. این کتاب حقیقتا اسم با مسماست. اعظم عزیزان اسمای زیادی می نویسن برای کتابشان، خوبه، همه خوبه، حالا در منهج می رسیم که ببینیم همه خوبه، ولی که این کتاب درست این اسم با مسماست، کفایت الاصول، کفایتون لنا، که گفته می شود به اصطلاح سید الحکیم فی الکفایت کفایه. سید الحکیم، سید محسن حکیم، شاگرد صاحب کفایه بود، فی الکفایت الکفایه. این مطلب که گفتیم تعلیف و هم معرفی که متن اینه، بعد در منهج میگیم که ما خارج از متن کجا کار میکنیم. ما متن رو انشاءالله طور کار میکنیم به امید خدا، به توفیق خدا، به عنایت مولا، که اون نکات ریزی را که دقتهای شیخ صدرائی میطلبد برای شما بازگو کنم، که بعضی از اساتید درس کفایه به حقیق گفتن که خدا خیرتان بداد، ما گاهی مشکل داشتیم در این نکته ها، دیگه نه اینجوریه. اون درس کفایت الاصول هم استادان خوبی هست انشاءالله، ولی درس کفایت الاصول شیخ صدرائی. تا به اینجا تألیف. سه چه بود؟ سه بود رتبه علم. رتبه علم اصول کجاست؟ شما در رتبه بندی به اصطلاح شما جوانها پیش نیازها را در نظر میگیرید، هر چیزی که پیش نیازه مقدم زودتر میرسد و او کتابی که بعدی علمی که بعدی هست در رتبه بعدی است. به ترتیب صرف و نحو و ادبیات رتبه ابتدایی، بعد بلاغت، بعد منطق، بعد بدیع و بیان در سطح بالاتر و بعد هم آخر سر هم اصول، که اصول درجهش با فقه وصله، مثل گلدسته و گلدانه، وصل به فقه هست. فقه رتبه عالی بلکه اعلا دارد، بالاترین رتبه رتبه فقه هست، که برای شما اشاره هم شده باشد که گفتیم الفقه و ان الفقه مفتاح البصیره، امام کاظم ان الفقه مفتاح البصیره و تمام العباده و سبب الى المنازل الرفیعه و الرتب الجلیله فی الدین و الدنیا. بعضی از دوستان که به حقیر مراجعه کند که برای ما سلوک بیاموزید، عرفان بیاموزید، ما میگیم بهترین دسته از عرفا فقها هستند. عرفان درست در دل فقه آل محمد صلی الله علیه و سلم. به طور طبیعی عرفان اگر از فقه جدا شد از تصوف و درویشی سر در میارد. اون عرفانی که درست است باید از فقه بیرون بیاد، بلکه فقها عرفای اصلی فقها هستند، فقهای آل البیت. لذا شما اگر سلوک را هم طالب باشید، فقه که فقه اهل بیت سلوک را آدم میداد. رتبه شو فهمیدیم، یعنی اگر رتبه بندی بکنیم، رتبه اصول وصل به فقه هست و برترین مرتبت این در جهان هستی. چهار آفرین یاد خود منم بود و عبارت نگفتم. فرار رتبه ایش هم معلوم شد، یعنی در این رتبه بندی دیگه نیست، بالاتر از این رتبه بندی است، فرار رتبه ایست. جزاکم الله، این که از پارسال از 6 سال قبل یاد دارید خیلی خوب. و اما امر چهارم چه بود؟ تقسیم علم. در تقسیم علم که اسمش تقسیم آمده در منطق، در حقیقت فصل بندی و بخش بندی علم را باید شناسایی کنیم. مثلا ما ببینیم اصول، شما چون همتون در حد درس خارج هستید برای شاگردانتون بگید، اصول یه بخش مقدماتی دارد که به آن بخش مقدماتی میگیم مباحث الفاظ، که در آن بخش دو نوع بحث داریم، بحث بلاغی داریم و بحث عقلی که بهش میگیم ملازمات یا استلزامات عقلیه. بعد الان برای شما میگیم که اون استلزامات هم بحث برمیگرد به لفظی، میگم برای شما اجازه بدید. مثلا از وضع و صحیح و عام و حقیقت و مجاز تا مشتق بحث‌های بلاغی است، در بلاغت بحث می‌شود. آمده جزء مقدمات شده است که ما در متونمون که متون کتاب و سنت هست باید با بلاغت هم آشنا باشیم، حقیقت و مجاز هم بدانیم که به درد کار ما میخورند. یه مقدمه است مفید. و بعد هم قسمت دوم این بحث الفاظ، بحث عقلی یا ملازمات عقلی است. این ملازمات عقلیه رو عنایت بکنید. تا الان معروف مشهور اینه که میگه ملازمات عقلیه، نه، این بحث هم در قلم و رو به بحث الفاظ وارد شده. چرا؟ برای اینکه ما در مقدمه واجب از وجوب عقلی بحث نمی کنیم. وجوب عقلی هم مسلم هم کار ما نیست. ما بحث میکنیم که مقدمه واجب شرعاً واجب است. این مخزل مقدمه یک نوع دلالتی با صبغه شرعی بر وجوب مقدمه دارد یا ندارد؟ پس این مباحث هم در حقیقت میشه جزء بحث‌های اصولی، نه عقلی محض. این نکته را هم دقت کنید. بنابراین بخش اول که مقدمات بحث الفاظ، بخش دوم، البته این مقدمات جز بخش نیست، بخش دیگه الان فصل از این به بعد شروع می شد. بخش اول بخش اصول لفظی است. خلط بین مباحث الفاظ و اصول لفظی نشود. اصول لفظی است. اصول لفظیه از اصالت و ظهور تا اصالت الحقیقت و تا بحث اوامر و نواهی هم که زیر پوشش اصالت و ظهوره. اینها این مجموعه اصول لفظیه است، بهش میگن اصول لفظیه. اگر یادتون هست یه نکته هم گفته بودیم، یادتونه؟ آفرین آفرین، شما غائبانه با درس من خدا پدر و مادرت و حیان و مایتن مورد رحمت خودش قرار بده. آفرین ابنی العزیز، اینو بهش میگن ولد حلال، البته لقب مفهوم ندارن که خیلی هم تنهایی شد، خیلی خوشحال نشد، سوم یکم افت چیز پیدا نکنید، افت حال پیدا نکنید. دقیق گفتن، درست از کلمات حقیر استفاده کردن و عالی، یا شاید نوشته رو پیش روش دارن، نمیدون در حافظش دارن، پس اونجا نوشته نیست، در حافظش دارن. اصول لفظیه به اعتبار بستر اجرا اصول لفظیه است. چرا؟ در متن قصر کتاب و سنت به کار می رود الفاظ، اما به اعتبار از حیث مدرک اعتبار، که مدرک اعتبارشون چیه؟ برای او خلاست، می شود اصول عقلیه. این اصول عملیه، اصول لفظیه و خلائیه. سوال گاهی به ذهن یک محقق میاد، اینا امارن یا اصلا؟ جواب اماره هستن. اصول لفظیه امارات هست، منتها چون عنوان اصولیش برجسته شده کسی اسم اماره روش حساب نمی کنه. البته در ضمن اصطلاحات که ما زعفا مشغول هستیم، اطلاق اماره هم در بیان صاحب نظران آمده است. بس امارات ایشالا اصل و اماره و خواهده رو بس بکنیم، مفصل حوصله کنیم. و اما رسیدیم به بخش دوم، این بخش اول و بخش دوم. بخش دوم حجج و امارات هست. حجج و امارات از حجیت قطع شروع می شود که حجت الحجج است در اصول تا حجیت اطمینان و تا حجیت خبر بینه اجماع سیره و شهرت علا مبنانا لا علا مبنل اساتذه ای حجج. و بعد بخش سوم اصول عملی است، اصول عملیه که چهار اصل هست بر اساس حصر یا استقرا. اینم حفظی ماشاءالله دیگه گفتم. از لحاظ اسم، اسم چهار تا اصل استقرایی هست و من حیث المورد حصر عقلی هست، حصر عقلی و استقرایی. کسی که بحث بکند که این حصر عقلی است یا استقرایی، شما بگید دو حیثیت دارد. من حیث العناوین استقرایی و من حیث المورد عقلی. یه نکته هم اشاره کنم که که نیست گویا زیرزبانی فوق صاحب نظران وجود دارد و بنده حقیق اونو رو کار ما بیرون آوردن بعضی نکته های مختفی هست. به قول شیخ صدرا نکتتون مطویه. تمامی چهار تا اصول که این چهار تا اصل، یه چند تا اصل دیگه هم هست مثل اصالت الاباحه و اصالت الحل و غیره، اونا چی میشد؟ یه نکته. نکته دوم، تمامی این چهار تا اصل دو قسمن، عقلی و شرعی، الا استصحاب که استصحاب مشهور میگن که فقط چی؟ شرعی است، قسم عقلی ندارد. شما که در استصحاب ما بودید اینجا گفته بودید که استصحاب هم دو قسم است، منتها اون قسم غیر شرعیش بسیار مورد نادر است که در ادبیات قدیم صمدیه بود یا هدایه، فهو نادر و نادر و کلمعدوم، چه چیزی در هدایه بود یا صمدیه بود، و نادر و کلمعدوم، چون نادر هست کلمعدوم تلقی شده. و اون کجا بود؟ در مورد نقل معنای لغوی بود که درباره نقل معنای لغوی اصالت عدم نقل استصحابه و این مبناش که شرع نیست، شرع به نقل لغت کار نداره، مبناش چیه؟ سیره اقلا، سیره ادباست. گفته بودم سیره ادباست که معتبر است و دارای اعتبار برای در حد خودش، در قلمرو خودش اعتبار دارد. بنابراین استصحاب هم دو قسم میشد. اون نکته را هم الان کامل کنید. سوالهای مختلفی، جوابهای مختلفی میدادن در ابتدایی که میگفت اصالت الحل و اصالت الطهارت زیاد چند تا اصل و اصالت الصحه، اینا اصولا اسم اصلا بهش به کار میدن. خب اینا چرا جز اصول نیامده؟ جوابهای ابتدایی که طلبه هاشون رو قانع بکنن، بعضی عزیزان گفته بودن که خب مشهورها را گرفتن، غیر مشهور را گذاشتن، یا اونایی که آثار زیاد داره گرفته شده. جوابهای اقناعی، حقیقتش شما خواندید بلدید چیه؟ احسن، جزاک الله خیر. آقای نعیمی دو جلد کتاب اصول استنباط فقهی، اگر آقای حسینی، اگر آقای پرغروش ندارن براشون بدید. اصول استنباط فقهی نوشته خود ما دارید؟ خود ندارید آقای حسینی، از آقای نعیمی بگیرید و با برای آقای فروغروز بدید که این ارزش این جایزه را در جمع عموم داره دیگه. حالا که داره داره دیگه، ما که یک کسی به قدرت خودش جایزه را جذب میکنه، هنی ان لک اینه بگید. در حالی که درس من یاد ندارم که ایشون حضور داشت، ولی درس را دقیق غائبانه منو غیبت کرده است. غیبت یعنی ذکر خیر دیگه، غیبت کرده و تمام مطالب تمامی، یعنی با یک مبالغه دیگه حاضره این جایزه را حق داره، یک دوره برای ایشان بدید. بسیار خوب، جوابشو دادین. جوابش چه بود؟ اصالت الحل و اصالت الصحه و غیرهما اسمش اصله، ولی در حقیقت قاعده فقهی است. با یک اسم اصل نمی شود، چون کلمه اصل هم رو قاعده کار میرد هم رو خود اصل. انشاءالله در فرق بین قاعده و اصل براتون بیان میکنیم که خدا توفیق بدهد انشاءالله. فراز پنجم، امر پنجم که دهمین امر می شود، دهمین منهج تعلیم. منهج تعلیم که برسیم، ما منهج تعلیم را یک مقدار عمومیت دادیم. منهج تعلیم که شامل معلم و متعلم بشود، این منجن هستن، تنها به عهده معلم نیست. اما ابتدا بگیم منهجنا، یا بگیم نهجنا فی التعلیم به حول و قوه پروردگار من. منهج ما در تعلیم این است که به لطف خدای متعال متن ما کفایه است. چهار تا نظر با عنوان چهار ستون اصلی از چهار نفر صاحب مکتب اصولی در نظر میگیریم که شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدان الاستاد، این چهار تا ستون اصلی را در نظر میگیریم. اونگهی اگر کسی، مبالغه دیگه اصلا نیست، اگر کسی این چهار مکتب اصولی را بتوند آشنا بشود، بدون هیچ شکی در حد اجتهاد اصول است. اگر تصدیق حقیر مقبول بیفتد، کسی که این چهار تا مکتب و فرا بگیرد حقیر، حقیر یعنی حقیر در پیشگاه خدا، بنده حقیر خدا، بنده حقیر خدا تصدیق اجتهاد در اصول می نویسم که برای بعضی هم دادم. این مطلب رو که گرفتید، بونگهی آراء صاحب نظران را این بنده حقیر عبور میکنم، مرور میکنم. هر کجا یک نکته اگر دیدیم اضافی یا جالب یا ظریف واردش میکنم. عمدتاً جایی نمیموند، تو یک مقدار اختلاف در تعابیر میشد که دقت میکنیم میبینیم نه این همان است. اگر تازه چیزی را دیدیم میاریم برای شما بازگو میکنیم. اما در جمع رأی امام خمینی که امروز گفتم، امام خمینی برگردن ما حقی دارد، رأی ایشان رو به طور خاص ملاحظه میکنم. اما کتاب ایشان مناهج الوصول به قلم خودشون، تقریرات هم دارد، ولی اون قلم خودشان عبارت جالب، بیان واضح گفته می شود که مناهج الوصول در حقیقت می شود گفت شرحی بر کفایت الوصول هست. مطلب را از اونجا هم می گیرم و همینطور به کتب و اقوال و آراء سیدون الشهید صدر مراجعه میکنم، نکته جدیدی که داشته باشد میارم برای شما. تعبیرشان اگر تغییر داشت و محتوا اگر یکی بود نیاز به نقل ندارد، اما اگر نکته جدید داشت براتون میارم. وحشت نکنید، ایشان ابداعات در تعابیر هم دارد. یک مطلب و طور بیان میکنند که بگید انگار از نو آورده، و ببینید که این مطلب مال مرزا نائینی هم هست، ولی قالب و بیان یک ابتکار، یک ابداع است. ابداع اصطلاحات که دارد، ابداع تعابیر هم میتونید ببینید. حالا این منهج تعلیمی ما، این بنده حقیر خدا، درست برگرفته از منهج تعلیمی شهید صدر هست. شهید صدر همین چهار تا ستون را در بحث خودشون در نظر دارن: صاحب کفای شیخ انصاری، محقق نائینی و سیدون الاستاد، که ایشان هم سیدون الاستاد نام میبرند. در بحث، در جلسه بحث ایشان که حاضر بودم، کما بیش ایشان از محقق اصفهانی نام میبرد و قابل توجه بود براش، و رو بحث و رو کلام و نظر محقق اصفهانی توجه خاصی داشت، ولی در تألیفش که دیده می شود این چهار تا خط اصلی ملموس و مشهوده. نه یک پارچه بافته شده از که چهار تا نخ اصلیش رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدون الاستاد هست. بنابراین منهج تعلیمی ما همین است. این نکته هم یادم نرد، دوره درس اصول ما چند ساله؟ آفرین، دوره اصولی ما 6 ساله. دقیق از باب اتفاق مدیریت بالا اندازش شد درست اندازه دوره درسی سیدان الاستاد، که دوره درسیشان 6 سال بود. دوره درسی ما هم 6 سال، کمتر از 6 سال نمیشد. تحقیق کردیم درست 6 سال در آمد که ایشان 10 دور اصول و درس گفت در 60 سال، که میشود هر دور 6 سال. این دوره رو بگم و این نکته رو بگم بعد تمام. اما پس از این منهج اصلی ما که یادم نرد اینه که اقوالو که نقل میکنیم هیچ قولی رو رد نمیکنیم. منظور ما آقا فهم اقواله. ما نیامدیم در خارج رد اقوال بکنیم برای طلبه. طلبه در نجف گفته میشد که اجتهاد چیه؟ فهم اقوال فقها است. ما سعی ما اینه که اقوال آراء خوب شرح بدیم تا خوب بفهمند. فهم اقوال آخرش اگر دیدیم که یک اختلافات در تعابیر هست، سعی میکنیم، سیاست ما تلفیق است نه تفریق، بین اقوال جمع بکنیم. اما اینی که رد بر اعازم نمی کنیم، شما گوش بدید، من به محضر شما عزیزان میگم، رد بر یک استاد عظیم و عظیم و شأن و قدری که در یک گوشه نشسته شروع میکنند به رد که این حرف ایشان درست نیست یا خوب نفهمیده، از این اصطلاحات من اینجوری نمیتونم بگم. من اینو اولا از نظر حقوقی جایز نیست که پشت سر رد کنید. حقوق میگه باید روبرو، حقوق یعنی عقلانیت. و ثانیا یک شبهه غیبت یا انتهاک حتک داشته باشد. و ثالثا اصل کار این نیست، اصل کار فهمه. و ضمن اگر خودتان چیز فهمیدید بگید فهم ما اینه، اونگهی حاشیه پیدا نکنند عزیزان و اعازمی که رد و نقد میکنن. هیچ اشکالی بر اینا نداره، اینا شاید مسلک رو این میدانن، سیره رو این میدانن، این سیره شون این جا افتاده براشون معمولی شده است، شاید اینو عیب و نقص تلقی نکنن، لذا اشکالی بر اعظم که هرگز حافظ نجای ماست چنین لاف ها زدن، پای از گلیم خیش چرا بیشتر کشید. نه اعظم همشون بسیار عظیم و شأن و رفیع المنزله هستن. این نکته کوتاهی درباره متعلمم بگم. کتاب آداب المتعلمین یا عنوان آداب المتعلم، کتاب آداب المتعلم در مقدمات دیگه مراجعه کنید یا در مقدمه معالم الاصول. من فقط یکی دو تا نکته رو میگم. دو تا نکته چیه؟ رمز موفقیت یک طلبه چیست؟ اینو میگم. رمز موفقیت یک طلبه اینه: یک، درس و قربتن الالله قصد کند، به ذهنشان وارد کند. دو، عملا خود پایبند به احکام شرع و فقه باشد، در حد آدم عادی بی موالات نباشد، نشود که طلب بیاد نماز صبحش قضا شده باشد. و بعد هم طلب زبانش برای غیبت نستجیر و بالله، نستجیر و بالله زبانش زبانی نباشد که برای غیبت کسی آماده شده باشد. غیبت در فرهنگ طلبگی نیست، زبان آلوده می کند، زبان نجس می شد به نجاست معنوی، یعنی به غیبت. یک زبانی که غیبت می کنه زبان نجس و آلوده است. البته خب در توبه باز و مسئله جداست. مطلب نکته بعدی که حتما رعایت بکنید، حتما طلبه که قربتن الالله میاد در درس، درس و هم جلسان هم با وضو وارد بشود، با وضو قربتن الالله، همه نشستن از ابتدا تا انتها عبادت. و نکته اصلی هم که برای آقای فروغروج ظاهرم گفتم اون روز که چه؟ که تمام تلاش خودش را روی درس قرار بده، تمام امور زندگی رو فرعی و بعدم برای فهم نه برای اشکال. این چه گفتم براش؟ خودش رو برای فهم آماده کند و کار اصلیش، ولو میگید شما در مسکو خیلی منطقه وسیع را خدمت بده، خوبه در تعطیلات برید، در ایام درسی هرگز آقای جلیل آباده به هر قیمت شده است کار اول طلبه درس، حتی میریم کار خدمات دیگه میکنیم، خدمت برای مؤمنین و بیماران اینا میکنیم. اونا رو الان اون دیگه اصلا الان اصلی دیگه نیست، اونا دیگه الان فرعیه. کار اصلی ما درس باشد. تا کار اصلی درس نباشد آدم به جایی نمیرسد. یک نکته اخلاق ذوقی گفتن خوبه که چه؟ میگه اگر درس و تعظیم و احترام کردید، درس هم برای شما تعظیم و احترام میکنه. اگر درس رو سبک شمردید، درس هم شما رو سبک معرفی میکنه. دیگه آقای نعیمی طاقتش تاق شد و تا همین مقدار 10 مورد شکر خدا گفته شد. بحث فردا فرق بین اصل و قاعده و اماره و حجیت سلامتی آن زمان سلامت خط کنید.